سید الاحرار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان گرامی، سفری که میخوام ازش براتون صحبت بکنم، سفرنامه اربعین، با من همراه باشید انشالله که خوشتون بیاد. نظرم هر کسی که محبت و علاقه ای به سید الشهدا علیه السلام داره باید یه بار سفر اربعین رو تجربه کنه. سفر اربعین خیلی سفر ویژه‌ایه، از این جهت که واقعا از همه نظر با سفرهای دیگه متفاوت. واقعا خیلی عجیبه که چند میلیون آدم حرکت میکنن به کشور دیگه، به شهر غریب، همشون با شاید یه دست لباس، بدون کوچکترین تدارکی بلیتی از قبل بگیرن. این که از معجزه های سفر اربعین، هر کسی که اربعین حرکت میکنه به سمت کربلا و زیارت سید الشهدا علیه السلام، هیچ برنامه ریزی نمیکنه، فقط تصمیم میگیره که بره زیارت امام حسین. اینم خب به خاطر شرایط ویژه کشور عراق در ایام منتهی به اربعینه، مهمون نوازی و زائر نوازی و خدمت مردم عراق به زواری که از کشورهای مختلف جهان اسلام میان واقعا شگفت‌آور و عجیبه. شما وقتی برای اربعین حرکت بکنید، برخلاف سفرهای خارجی دیگه که ممکنه شاید لازم باشه چند دست لباس بردارید، از قبل بلیتتون رو تو اون کشور رزرو کنید، هتلتون رو رزرو کنید، ولی هیچ کدوم از اینا رو سفر اربعین لازم نداره. ما تصمیم گرفتیم با عده‌ای از دوستان، شاید یه گروه مثلا 6 نفری بودیم که با هم دیگه حرکت کردیم به سمت کشور عراق. اولین چیزی که شما رو شگفت زده میکنه جمعیت زیاد لب مرزه. خیلی ها هستن که به شوق زیارت امام حسین علیه السلام اومدن اونجا و طیف مختلف آدم هایی که شما لب مرز میبینید و منتظرن که از مرز رد بشن واقعا شگفت آور. اگر بشینید لحظه ای با زوار گفتگو کنید، متوجه میشید که همراه اون که شما که میخوان از مرز رد بشن، هم استاد دانشگاه هست، هم دکتر جراح هست، هم کارگر ساختمانی هست، هم زن خانه‌دار هست، هم همه جور طیفی در سفر اربعین به زیارت سید الشهدا علیه السلام میاد. و شما وقتی با این جمعیت لب مرز مواجه میشین واقعا شگفت زده میشین. سفر اربعین برای زائران اربعین از نجف آغاز میشه، از شهر مولى الکونین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. زائران حسینی وقتی به عنوان اولین شهر به نجف میرسن، اونجا اول میرن با علی ابن ابی طالب بیعت میکنن، تجدید پیمان میکنن و بعد به سمت کربلا حرکت میکنن. نجف شهر عجیبیه. نجف شهر میراث هزاران ساله ولایته. حرم امیرالمومنین علی علیه السلام پناهگاه شیعیانه. نزدیکی حرم امیرالمومنین قبرستان وادی السلام که طبق احادیث 70,000 مؤمن از اونجا وارد بهشت میشن، اونجا هم قبرستان عجیبیه. نجف درسته که آب و هوای خشکی داره، روزهای خیلی گرمی داره، اما واقعا شهریه که آفتابش به نظرم رذایل نفس انسان رو میسوزونه. اون سیاهی ها و اون کدورت های نفس انسان رو اون آفتاب از بین میبره. حرم امیر مومنان علی علیه السلام با ذریح زیباش که روش عکس انگور نقاشی شده به نظرم میتونه بهترین شروع برای سفر اربعین و این پیاده روی عظیم باشه، پیاده رویی که میلیون ها نفر از جهان شیعه در شرکت میکنن و تقریبا حدود 5 روز الی 1 هفته همه اخبار جهان اسلام رو تحت شعاع قرار میده و امروز از یک راهپیمایی ساده که شاید زمان صدام ملعون و حکومت بعثی ممنوع بود و مردم شبانه با خوف جان حرکت میکردن به سمت کربلا و اگر کسی تو راه پیاده روی اربعین بازداشت میشد حتما اعدام میشد، امروز تبدیل شده به بزرگترین مانور اعتقادی، سیاسی و عرض کنم که معرفتی شیعه و همه آرزومندهای سید شهدا دوست دارن که اونجا باشن. حالا ممکنه بعضیا توفیق پیدا کنن برن و بعضیا این اتفاق براشون نیفته. نجف شهر ولایته، نجف شهریه که اسرار زیادی برای گفتن داره. حضرت امیر علیه السلام به نقلی در کنار نوح نبی علیه السلام دفنه و اونجاست که انسان متوجه میشه که نور حقیقت خاموش شدنی نیست. هر چقدر هم که دشمنان اهل بیت تلاش کردن که این نور رو مخفی کنن، اما نورانیت نجف کاملا مشهود و بارزه و انشالله که شنوندگان عزیز توفیق پیدا کنن هرچه زودتر برن و حرم امیر مومنان علی علیه السلامو زیارت کنن. نجف مثل بغداد یا شهرهای دیگه عراق نیست که به عنوان مثال پاساژهای بزرگ داشته باشه یا مرکز خریدهای بزرگ داشته باشه. نجف شهر خیلی بزرگی هم نیست. نجف شهریه که مخصوص ولایته، یعنی هر کس اونجا میره یا برای کسب علم میره و یا برای زیارت امیر مومنان علی علیه السلام میره. از این جهت نجف شهر ممتازیه، یعنی بیشتر شهر زیارتی حساب میشه. انشالله که همه دوستداران و محبان امیرالمومنین علی علیه السلام توفیق پیدا کنن زودتر به زیارت نجف نائل بشن. زیارت حضرت امیر علیه السلام از مقابل ایوان طلا خیلی زیارت ویژه‌ای. ایوان طلا مظهر شکوه و جلال علی ابن ابی طالبه. شما وقتی مقابل ایوان طلا قرار میگیرید احساس میکنید که همه دنیا زیر پاتونه. از اونجا احساس میکنید که علی ابن ابی طالب بر تخت پادشاهی نشسته و داره همه عالم رو مدیریت میکنه. اون زیارتی که معمولا دست میده، من خودم سعی میکنم زیارت امین الله بخونم. وقتی وارد حرم میشم السلام علیکه یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده که زیارت مخصوص امیرالمومنین علی علیه السلام هست، چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگیاش اینه که کوتاهه. یکی از ویژگیاش هم اینه که مطمئنیم از معصوم به دست ما رسیده این زیارت. خب حرم امیرالمومنین علی علیه السلام معمولا شلوغه، مخصوصا در ایام اربعین. شاید به راحتی کسی تو ساعاتی که منتهی به نماز میشه یا بعد از نماز دستش به ذریح مولا نرسه. اونجا تو نجف شما وقتی تو حیات حرم مطهر امیرالمومنین علیه السلام هم میشینی، واقعا احساس میکنی که علی داره به توجه میکنه و این شاید زرق و برق های دنیایی که خیلی تو شهرهای بزرگ هست، مثلا تهران یا شهرهای دیگه بزرگ جهان که شهرهای خیلی زیبایی هستن، نجف اصلا همچین ویژگی نداره. نجف یه شهریه که سر و صورتش غبار گرفته است، مثل یه پیرمرد شوریده درویشی میمونه که سر و صورت و محاسنش خاکیه. کلن شهریه که خاک غلبه داره به چیز دیگه، اما حرم امیرالمومنین علی علیه السلام مثل یک دری وسط خاک می درخشه، مثل گوهر که توی خاک افتاده حرم مولا علی ابن ابی طالب می درخشه. الحمدلله جدیدن هم با طرح توسعه حرم، مثلا صحن حضرت زهرا سلام الله علیها که صحن خیلی بزرگیه، خب این امکان برای زائرین الحمدلله فراهم شده که راحت تر زیارت کنن، شبستانهای زیادی درست شده که بتونن بنشینن، نماز بخونن، مناجات کنن، استراحت کنن. و درسته که پروژه های عمرانی زیادی تو خود حرم و اطراف حرم در دست انجام هست، اما هیچ لطمه‌ای به معنویت و اون فضای قدیمی و صمیمی و نورانی حرم وارد نکرده. توفیق داشتیم شبی رو در نجف و در جوار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام در موکبی به صبح رسوندیم. یکی از ویژگی های زیارت اربعین همین موکب هاست، یعنی مردم بدون تکلف، هر کسی با هر سطحی از ثروت یا جایگاه اجتماعی میاد تو موکب، یه پتو پهن میکنه و میخوابه. این یکی از ویژگی های زیارت اربعین. ما هم یه موکب تقریباً در فاصله 3 یا 4 کیلومتری حرم امیرالمومنین، چون در سفر اربعین واقعا چون انقدر استقبال و اشتیاق زیاده دیگه موکبای نزدیک به حرم خیلی زود پر میشن و شما وقتی میرسی نجف تقریبا اون موکبایی که نزدیک حرمه پره اکثرش. ما در فاصله تقریبا 3 یا 4 کیلومتری از حرم امیرالمومنین علی علیه السلام در یک موکبی شب رو به صبح رسوندیم و صبح بعد از نماز، بعد از اینکه استراحت کردیم و نماز رو خوندیم، آماده شدیم که حرکت کنیم به سمت کربلا و به خیل عشاق و ابو عبدالله که پیاده حرکت میکنن به سمت کربلا بپیوندیم. انشاءالله تو قسمت بعدی در مورد این مسیر هم براتون صحبت میکنم.
گفتم ای دوست بیا تا نفسی تازه کنی، گفت حرف از من و گوش از تو و چای از دگری.
نوشتند ما نخواندیم،
میخوانیم شاید کسی شنید.
خاطر بیاور که جز خاطراتت ندارم پناهی، سوالم تو بودی جوابم تو بودی سر هر درایی.
خواندنی ها کم
نیست،
من و تو کم خواندیم.
کسی نوشت کسی نخواند. ابو طاهر طیب ابن محمد که متخلص به ابو طاهر خسروانی از شاعران دوره سامانی که در سده 4 هجری زیست می‌کرده. ابو طاهر اواسط قرن 4 چشم از جهان فرو بست. اما از طول زندگی این شاعر چندان اطلاعات دقیقی موجود نیست. تنها چند بیت از ابو طاهر خسروانی به یادگار مونده که اون ابیات هم عمدتاً در شعر شاعرانی مثل سوزنی سمرقندی تضمین شده و به کار رفته. اما این که این تضمین‌ها چیه میشنویم صحبت‌های آقای دکتر علی اصغر اسکندری رو در این باب.
عجب آید مراز مردم پیر که همی ریش را خضاب کنند،
به خذاب از عجل همی نرهد، خیشتن را همی عذاب کند. دیدین آدمایی که پا به سن میذارن و اون موقع شروع میکنن به موهاشون رو رنگ کردن. ابوطاهر 1000 سال پیش همینا رو خطاب کرده و میگه تعجب میکنم از آدمای پیر که موهاشون رو رنگ میکنن یا ریششون رو خضاب میکنن. خضاب کردن میشه همون رنگ کردن در اصطلاح امروز. و در بیت دوم میگه درسته تو موی سرت رو یا ریشت رو سیاه میکنی و خضاب میکنی و رنگ میبندی، اما عجل میدونه تو سن و سالت زیاد شده و وقت رفتنه، پس خودتو میتونی گول بزنی اما عمرت رو نمیتونی تغییر بدی و عجل گول نمیخوره. این بیتو که آدم میخونه یاد بیتی میفته که میگه من موی خیش را نه از آن میکنم سیاه، تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه. چون جامعه ها به وقت مصیبت سیاه کنند، من موی خیش از مصیبت پیری کنم سیاه.
خرسندیم که باز هم خواندیم اشعار کمتر شنیده شده از شاعر عزیز کشورمون رو. این بار مروری داشتیم بر اشعار و تضمین های از ابوطاهر خسروانی.
شب وصال تو چون باد بی وصال بود، غم فراق تو گویی 1000 سال بود. شب دراز و غمان دراز و جنگ دراز، در این سکار بگو تا مرا چه حال بود. بسا شبا که فراق تو را ندیم شدیم، امید آن که مگر با تو هم وصال بود.
جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به، پدرت خیلی زحمت کشه پس. خسته نباشید، خدا قوت. حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدیم میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومیه میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب صرفه جویی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر شیر.
شیر؟
بله، آب اگه شقت شقت. آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
در جریان باشید. میتونه همه چیز زیباتر بشه، میتونه همه چیز آسونتر بشه، میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. هورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. بذارید یکم با هم دیگه در مورد شوخی صحبت بکنیم. اولا شوخی بسیار عالیه، بسیار عالیه. یعنی شوخی انس و الفته، شوخی صمیمیته، شوخی راه نفوذ به قلب دیگرانه. شوخی گاهی اوقات نفوذ کلامو بالا میبره، اثر کلامو قوی میکنه. یعنی مثلا میخوام یه مطلب مهم خوب رو بگم، اگه شوخی هم کنار این بذارم، یه طنزی هم کنار این قرار بگیره، ماندگاریش در ذهن دیگران بیشتر میشه. یعنی اگر میخوای نفوذ و اثر کلامت بالا بره، اگر میخوای محبوبیتت بیشتر بشه، قطع به یقین باید شوخ طبعی رو تمرین کنید. شوخ طبعی باید جزئی از وجود شما بشه. این شوخی و شوخ طبعی که اینقدر خوبه، تیغ دو لب است. یعنی اگر این شوخی یه اتفاقایی براش بیفته، به جایی که باعث انس و الفت و صمیمیت بشه، باعث کدورت و رنجش و اذیت میشه. به جایی که نفوذ و اثر کلام رو بالا ببره، من از ارزش و اعتبار میندازه. چه چیزایی باید بهش دقت کرد؟ چند تا نکته. یک، شوخی باید اصطلاحاً بعد دوزی داره دیگه. دارو ها که مصرف آدم میکنه، میگه دوز این دارو اینقدره، مثلا روزی یه دونه قرص بخور، روزی دو تا قرص بخور. اینطوری که بگم پس من اینقدر یه روز یه مش قرص میخورم، قطعا غلطه. شوخی باید به اندازه باشه. شوخی اگه اصلا نباشه، شما یه آدم سرد و خشن و آدم بیروحی به نظر میاد و نمیتونید شما دایره اجتماعیتون رو بزرگ بکنید. مثلا اگه همین شوخی بیش از حد باشه، من یه تیکه از صبح تا شب دارم شوخی میکنم و اینا، دیگه من به عنوان یک آدمی که روش نمیشه حساب کرد و یه آدم لوده‌ای به حساب میشن و رو من حساب نمیکنن دیگه. پس شوخی باید اندازه داشته باشه. دوم، ترجیحاً سعی کنید تا جایی که میشه با موقعیت شوخی کنید، با فضا شوخی کنید، با محیط شوخی کنید، ولی با آدم‌ها شوخی نکنید. چون خیلی در معرض اینه که ما بریم تو فضای مسخره کردن و تحقیر کردن. اشتیکم گندش رو نگاه کن، اینم فلای، یه حرفایی میزنیم که ما میگیم که خب اونم خندید و ما خندیدم، به هم دیگه خندیدیم. درسته که الان جمع ما خندیدن، اما بالاخره این شوخی که ما طرف کردن یه رنجش ریزی، حتی طرف میگه من ظرفیت دارم همه چی اوکیه، ولی به طور طبیعی یه رنجش ایجاد میشه. حالا او خویشتنداری میکنه، سه سب داره و به رو نمیاره، ولی اذیت میشه. و این اگه تکرار بشه، اون اتفاق بده رخ میده. پس ترجیح شوخی به اندازه باشه و به جا باشه. ببین مثلا نفسه جای شوخی نیست. من لسه ختم یه نفر یه مسجدیه، یه دارن یه نفر رو تو قبر میذارن، حالا سر اونجا اون تو موقعی که دارن خاکسپاری میکنن، یه نفر با رفیق شوخی میکنه، اصلا اینجا جاش نیست. الان ببینید آیا الان این شوخی جا داره یا نداره، این شوخی اندازش درست یا نه، این شوخی طرف من کیه، با آدما دارم شوخی میکنم، با جسم آدما شوخی نکنید، با اخلاق آدم رو شوخی نکنید. مثلا یک نفر داره حرف میزنه، توپق میزنه، بعد تا مدت ها اون توپقش رو میکنن اسباب خندیدن. مثلا من دارم تونتون صحبت میکنن، میخوام بگم از شب تا صبح، میگم از سب تا شب، حالا یه توپق زدم، حالا دیگه هر کسی شنیده آقا چطوری از سب تا شب، مثلا هرچی. حالا این جور شوخی هایی که با آدم ها، با اخلاقشون، با رفتارشون، با جسمشون انجام میشه، اینها معمولا به جایی که انس و الفت و صمیمیت و نفوذ کلام بیاره، اوضاع رو برعکس میکنه. پس ما یادمون باشه، در جریان باشیم هممون، شوخی بسیار خوبه به شرط رعایت اندازه و موقعیت. ارادت
برای زندگی در ملکوت مهرش، برای رسیدن به اوج آرزوها، راه‌های ساده‌ای هست. پس در جریان باشید.
برق باید واقعا یاری کند تا که آدم زندگی داری کند.
زندگی داری چیه؟
یعنی بر گذران زندگی شما دال بده، زندگی داری کند دال.
دیدم من عده‌ای را برق خور.
نه بابا
خیلی مصرف میکنن. دیدم من عده‌ای را برق خور، برق را مصرف کننده گر و گر. خیلی
متنتن ره میدم. روشن استان لامپ ها در روز رو، شن در آن مصراء قبلی جا نشد.
بالاخره نشد یا نشو دال بدم یا نام،
هر کدوم دوست داری.
پس هیچ کدوم. فارغ از بحث حروف واو و دال، برق را مصرف بکن با اعتدال.
چشم.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. سرزمین دلیران.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
5
بفرمایید دکتر.
قیچی؟
قیچی.
الکل؟
بفرمایید الکل. آقای دکتر، سایت سالمه؟
بله، خوشبختانه هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میتونم این افتخار رو داشته باشم که خبرش رو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو اسم چیه؟
حدسان جوان FM.
آخه احتمالا این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخه خیلی خوش اومدی.
منو خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه های اجتماعی @jawanfm.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن. یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت صمیمی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
ما با زبان فارسی ما میماییم.
احجام، این کلمه در عربی نیومده. در کتاب‌های هندسه و فیزیک بعضی وقتا به عنوان جمع حجم به کار میره که اشتباهه و به جای اون باید گفت حجم‌ها. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.